اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه سی سرطان را که با 21 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم اخبار افغانستان، جهان و منطقه را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. با وجود اینکه طالبان بارها از جامعه جهانی خواستند تا حکومتشان را به رسمیت بشناسند، وزارت خارجه آمریکا به تازگی گفته است که راه طولانی برای مشروعیت بین المللی حکومت طالبان باقی مانده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت هرگاه طالبان می‌خواهند به مشروعیت بین المللی دست یابند، اقدامات مشخصی وجود دارد که انتظار دارند طالبان آن را انجام دهند. وی گفت ما با طالبان واضح ساخته ایم که اگر می خواهند به هر گونه مشروعیت بین المللی که برای رسیدن به آن بسیار دور هستند برسند، برخی اقدامات مشخص است که امیدوار هستیم آن را انجام دهند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جزئیات بیشتری در مورد این اقدامات مشخص ارائه نکرد، اما در مورد رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت متوجه آخرین تحرکات طالبان شده اند. وی افزود که گام های برای تبعیض علیه زنان و دختران برداشته شده که شدیداً به این اقدامات اعتراض دارند و جامعه بین المللی نیز متوجه این اقدامات طالبان است و روابط خود را بر اساس آن با حکومت طالبان تعیین می کند. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز مخالف به رسمیت شناختن حکومت طالبانند و می گویند به جای مشروعیت دادن به طالبان باید جامعه جهانی بالای آنها فشار وارد کند. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید سرپرست این وزارت در دیدارش با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با او از همکاری در زمینه امنیت اطمینان داده است. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، روز چهارشنبه در یک سفر 3 روزه عازم کابل شد تا در مورد یک سری مسائل با مقامات طالبان گفتگو کند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ناوقت چهارشنبه 19 ماه جولای با نشر اعلامیه گفت که متقی به این مقام پاکستانی گفته است که امنیت منطقه به نفع هم است و طالبان در این زمینه همکاری خواهند کرد. خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از آصف دورانی گفته است که او نیز از همکاری پاکستان با امیر خان متقی اطمینان داده است. همچنین آصف دورانی تعهد سپرده است که با مشکلات زندانیان افغان در پاکستان و توقف اموال تاجران افغان رسیدگی خواهد شد. نماینده ویژه پاکستان در حال به افغانستان سفر کرده است که حملات بر نظامیان پاکستان در این اواخر افزایش یافته است. در سال روان میلادی 400 تن به دلیل درگیری‌ها کشته شدند که اکثریتشان نظامیان پاکستانی بودند. توبیاس الود، رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا که خواستار تعامل کشورش با طالبان شده و گفته بود که سفارت بریتانیا در افغانستان باید بازگشایی شود، با تازگی گفته است که قضاوتش در مورد وضعیت افغانستان نادرست بوده است. الود با نشر ویدیوی در توییتر از بهبود امنیت، سیر و سفر آزادانه و محو فساد گسترده و مواد مخدر به عنوان پیشرفت‌ها در افغانستان تحت سلطه طالبان یاد کرده بود و گفته بود که آرامش را که امروز در افغانستان حاکم است، این کشور از سال‌های 70 بدین سو تجربه نکرده است. پس از انتقادات شدید فعالان و حامیان حقوق بشر و زنان، الود چهارشنبه 19 ماه جولای در مصاحبه با تاک تیوی بریتانیا پذیرفت که قضاوتش در مورد وضعیت افغانستان نادرست بوده است. وی در پاسخ به پرسش گفت نمی‌دانم چند بار باید تکرار کنم که من اشتباه کردم. این عضو پارلمان بریتانیا در جریان همین مصاحبه تعهد سپرد که ویدیویش را که در مورد افغانستان نشر کرده بود از توییتر حذف خواهد کرد و چنین نیز کرده است. این در حالی است که طالبان دیروز تظاهرات شماره از زنانی را که به مسدود شدن آرایشگاه‌ها اعتراض کرده بودند سرکوب نمودند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد گزارش‌ها درباره متفرق ساختن خشونت آمیز اعتراض روز چهارشنبه زنان در کابل عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. یونما در اعلامیه گفته است که افغان‌ها حق دارند که به طور آزادانه عقایدشان را بدون خشونت بیان کنند و حاکمان فعلی افغانستان باید این حق را به مردم بدهند. شماری از زنان معترض می‌گویند در جریان اعتراضات روز چهارشنبه در کابل با فایل‌های هوایی و موترهای آب‌پاشی نیروهای امنیتی طالبان روبرو شدند. طالبان هنوز در مورد این اظهارات معترضان به رادیو آزادی چیزی نگفتند. حکومت بریتانیا به افغان‌های مهاجری که در این کشور در هتل‌ها به سر می‌برند خبر داده است که امکان دارد بی‌مسکن شوند. حکومت بریتانیا قبلا تایید کرده بود که به این مهاجران پیش از این هم گفته شده بود که تا پایان ماه جولای سال جاری اقامتگاه‌های موقت خود را ترک کنند. لندن به هزاران مهاجر افغان که تقریبا دو سال قبل به دنبال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بریتانیا رفتند وعده پناهندگی سیاسی داده است. اکثریت این افغان‌ها هنوز هم در هتل‌ها زندگی می‌کنند، اما جانی میرسر وزیر دفتر کابینه به پارلمان دیروز گفت روشن نیست که حکومت بریتانیا چرا این افغان‌ها را به کشور آورده و آنها بدون حمایت حکومت نمی‌توانند زندگی کنند. آقای میرسر افزوده است که حکومت می‌خواهد این افغان‌ها به خود متکی شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامات پاکستانی به روز پنجشنبه 20 ماه جولای گفتند که دو مهاجم انتحاری بر یک مجتمع وسیع در مربوطات ایالت خیبر پختونخوا یورش برده و کم از کم دو افسر پلیس را کشتند. اختر حیات رئیس پلیس ایالتی گفت در این مجتمع در ساحه باره یک مرکز پلیس و دفاتر دولتی موقعیت دارد که تحریک طالبان پاکستانی در آن فعالیت داشته و این ساحه در گذشته سنگر مستحکم این گروه پنداشته می شد. حیات گفته است که واسکت انفجاری یکی از مهاجمان زمان منفجر شد که پلیس به سوی آنان گلوله‌باری کرد. با گفته او هر دو مهاجم در گلوله‌باری پلیس کشته شدند. با گفته مقامات در این حمله 15 تن زخم برداشته که شامل افسران پلیس و غیر نظامیان می شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده و در بیانیه از افسران پلیس تمجید نموده گفت آنها با متوقف کردن مظنونان نیت شوم تروریست ها را خونسا کردند. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کم از کم 16 تن در اثر لغزش زمین در ایالت مهاراشترا در هند جان باختند و به گفته مقام ها ده ها تن دیگر ناپدیدند. اداره ملی مبارزه با آفات طبیعی هند دیروز پنجشنبه 20 ماه جولای گفت با دلیل تداوم بارندگی که با تهدید جدی لغزش زمین توأم است، عملیات نجات در ساحه متوقف شده است. سانتوش کمار یکی از اعضای رضاکار تیم های نجات میگوید که احتمال افزایش تلفات موجود است. هند از آغاز ماه جون بدین سو شاهد باران‌های شدید موسمی است که سیلاب‌ها و لغزش زمین ناشی از آن تا کنون جان ده‌ها تن را گرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان. اعتراض کنندگان در شهر بغداد پایتخت عراق صبح دیروز پنجشنبه 20 ماه جولای سفارت سویدن را با آتش کشیدند. این در حالی است که مقامات سویدنی گرد همایی را در استکهلم پایتخت سویدن در خارج از سفارت عراق اجازه دادند، جایی که سازمان دهندگان این گرد همایی می‌خواستند دیروز نسخه‌ای از قرآن و پرچم عراق را با آتش بکشند. عراقی‌ها از این اقدام در سویدن به خشم آمده و حامیان مقتدی الصدر رهبر مذهبی عراق تظاهرات در بغداد را راه اندازی کردند. برخی از اعتراض کنندگان نسخه های از قرآن و تصاویر پدر مقتدی الصدر را بلند کرده بودند. حسن احمد یک تن از اعتراض کنندگان گفت ما امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا سوختاندن نسخه قرآن را که همه در مورد محبت و ایمان است تقبیح کنیم. وزارت خارجه سویدن گفت سفارت این کشور در بغداد پس از حادثه آتش سوزی مسئول است. این وزارت افزوده است که مقامات عراقی مسئول حفاظت از ماموریت های دیپلماتیک و کارمندان آنند و حملات بر سفارتخانه ها و دیپلمات ها تخطی جدی از کنوانسیون وین است. روسیه دیروز برای سومین روز پیهم در جنوب اوکراین حملات هوایی انجام داد و تأسیسات بنادر ساحلی، انبارخانه های غله و زیربناهای ملکی را هدف قرار داده است. مقامات محلی افزودند که در نتیجه این حملات حداقل 2 تن کشته شده اند. این حملات پس از آن صورت می گیرد که مسکو از تمدید قرارداد صادرات غله از بنادر بحیره سیاه که به میانجیگری ملل متحد امضا شده امتناع ورزید و هشدار داد که کشتی های باربری رونده به سوی بندرهای اوکراین را اهداف نظامی میپندارد. ویتالی کیم والی منطقه گفته است که در یک حمله نیروهای روسیه بر یک ساختمان مسکونی 3 منزله در شهر میکولایف حداقل 18 فرد ملکی به شمول اطفال زخم برداشتند. اولی کیپر والی اودیسا همچنان گفته است که در حملات بر این شهر ساحلی که ترمینال های غله و تیل را هدف قرار داد سبب ویرانی در مرکز شهر نیز شد و حداقل 2 فرد ملکی کشته شدند. آفریقای جنوبی اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که حکم بازداشتش از سوی محکمه جنایی بین المللی صادر شده برای شرکت در نشست بریکس و جوهانسبورگ سفر نخواهد کرد. کرملین روز گذشته گفته بود که رئیس جمهور روسیه به صورت آنلاین در اجلاس سران بلوک یا قدرت‌های اقتصادی روبروش شرکت خواهد کرد. بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین می شود. محکمه جنایی بین المللی پس از آن در ماه مارچ دستور بازداشت رئیس جمهور پوتین و ماریا بلوووا کمیشنر او در امور کودکان را صادر کرد که آنها به انتقال اجباری کودکان اوکراینی از کشورشان به روسیه متهم شدند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل با ایراد خطابه در کنگره ایالات متحده آمریکا بر حفظ روابط نزدیک میان واشنگتن و اسرائیل تاکید ورزید. هرتزوگ بر روز چهارشنبه 19 ماه جولای با قانونگذاران آمریکایی گفت که ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل و آمریکا است. او گفت ایران سرگرم ایجاد توانایی‌های هسته‌ای خود است که برای ثبات شرق میانه و فراتر از آن خطرآفرین است. پیش از صحبت در کنگره ایالات متحده، هرتزوگ با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌هایی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت می‌کنیم. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل 75مین سال روز ایجاد کشورش را با ایراد خطابه در کنگره آمریکا تجلیل کرد. رئیس جمهور هرتزوگ به واشنگتن در حال سفر کرد که نگرانی‌های در مورد طرح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مبنی بر آوردن تغییرات در نظام قضایی این کشور و منازعه جنجال برانگیز اسرائیل با فلسطینی‌ها وجود دارد. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل حین ایراد خطابش در کنگره با قانونگذاران آمریکایی گفت که ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل و آمریکاست.
ایران سرگرم ایجاد توانایی های هسته‌ای خود است که برای ثبات شرق میانه و فراتر از آن خطرآفرین میباشد.
سفر هرتزوگ به واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل مصروف ساختن شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی است. اقدامی که هرتزوگ از آن دفاع کرد و گفت که اسرائیل نمی‌تواند هینه که از سوی دهشت افغانان تهدید می‌شود روی صلح با فلسطینیان بحث کند.
صلح واقعی با خشونت به وجود نمی‌آید.
سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل در لبنان باید آزاد شود.
این سرزمین لبنان است. اسرائیلی‌ها آن را دوباره اشغال کردند. نه تنها که دوباره اشغال کردند، بلکه در آن حصارکشی و دیوار اعمار کردند.
قبل از آغاز سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل در کنگره، برخی قانونگذاران آمریکایی در مورد برخورد حکومت اسرائیل با فلسطینیان ابراز نگرانی کردند. اما رئیس جمهور هرتزوگ انکار کشور یهودی اسرائیل را یهود ستیزی خواند، ولی گفت که ممکن برخی از سیاست‌های کشورش قابل انتقاد باشد. این مقام اسرائیلی همچنان به اعتراضات گسترده شهروندان کشورش در برابر طرح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مبنی بر آوردن تغییرات در نظام قضایی این کشور نیز اشاره کرد، اقدامی که برخی آن را گام نهادن به سوی یک نظام خودکامه تلقی میکنند.
دموکراسی در اسرائیل همواره بر انتخابات آزاد و عادلانه، احترام به انتخاب مردم، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، حفاظت از آزادی‌های بشری و مدنی و داشتن قوای قضاییه قوی و مستقل استوار بوده است.
قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز به دعوت رئیس جمهور آمریکا در خزان امسال از واشنگتن بازدید کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
ده هزار زن اوکراینی در کنار مردان در بخش‌های رسمی و غیر رسمی در اردو خدمت می‌کنند و علیه تجاوز روسیه بر اوکراین مبارزه می‌کنند. در همین حال زنان دیگری که در عقب خط مقدم جنگ قرار دارند و برای مراقبت از خانواده‌ها و ادامه زندگی خود کار می‌کنند با فشارهای روحی و جسمی مواجه هستند. آنا چرنیکوو خبرنگار صدای آمریکا زندگی یکی از این زنان را به تصویر کشیده که جزئیات آن را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش می‌کند.
سویتلانا کاسولاپوا پس از کشته شدن شوهرش که یک سرباز اوکراینی بود حال تنها زندگی می کند. او می گوید قبل از تهاجم تمام عیار روسیه با اوکراین زندگی شادی داشت که همه برنامه های زندگی از جمله تعطیلات فامیلی را شامل می شد.
ما 15 سال می شود ازدواج کرده بودیم و با هم با خوشحالی زندگی می کردیم. همه چیز از من فقط در ظرف یک روز گرفته شد. ما این دایی داشتم. در ماه اپریل همان سال تیکت های طیاره بر رفتن به کوههای کارپارت و تعطیلات داشتیم.
همین که ماه فوریه 2022 فرا رسید، نیروهای روسی شهر او را در منطقه لوهانسک اوکراین اشغال کردند. سویتلانا می گوید که در آن زمان زندگی برای او و دو فرزندش به یک کابوس ختم نشدنی مبدل شد.
حتی بعد از مرگ شوهرم روس‌ها اینجا می آمدن و مرا برای بازجویی با خود می بردن و اولادهایم را در داخل خانه قفل می کردن و غذا نمی دادن.
ادامه شکنجه روحی سویتلانا را مجبور به فرار کرد. او می گوید تنها با دو فرزندش از محل زندگیش فرار کرد و جایی هم برای رفتن نداشت. تنها چیزی که می توانست با آن فکر کند فقط زنده ماندن بود و بس. در حالی که ده ها هزار زن اوکراینی در کنار مردانشان در نقش های رسمی و غیر رسمی علیه روسیه خدمت می کنند، زنان مانند سویتلانا در نبردهای عاطفی و فیزیکی خود درگیرند. او از نهاد ماشا کمک مالی دریافت می کند، سازمانی که به زنان و کودکانی که زندگی آنها به دلیل جنگ و خشونت ویران شده است کمک می کند. ماریا ایفروسینینا یکی از بنیانگذاران این نهاد می گوید که چالش هایی که اکنون زنان با آن مواجه هستند کاملا جدید است. وقتی زنان اینجا می آیند می گویند که کاملا ناامید هستند.
آنها علاقه بر زندگی ندارند. نمی دانند چرا باید زندگی کنند. این دقیقا همان کاری است که دشمن با ما کرده است. او نه تنها زنان را به قتل رساند بلکه آنها را از نظر روحی و روانی نیز کشت.
سویتلانا دوره بازپروری یا توانبخشی روانی را پشت سر گذاشت. او به تدریج پس از بهتر شدن وضعیتش توانست شروع به کمک به دیگران کند. او حالا در بخش روانشناسی کار می کند و به کودکان دارای اختلالات اتیسم کمک می رساند.
حالا من در نقطه هستم که می توانم کمک کنم، نه اینکه تنها کمک بگیرم. من هم می توانم به افراد دیگر کمک کنم.
مانند بسیاری از زنان دیگر اوکراینی، سویتلانا مجبور است بپذیرد که زندگی گذشته او از بین رفته است. او برای عبور از زمان حال تلاش می کند و امیدوار است آینده ای را بسازد که از آنچه قبلا داشت بهتر باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از اولین روزهای تهاجم روسیه بر همسایه‌اش، روسیه نقض فاحش و سیستماتیک را علیه جمعیت غیر نظامی اوکراین آغاز کرد. شواهد نشان دهنده هزاران جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله مکاتب و شفاخانه‌ها تا خشونت وحشتناک علیه غیر نظامیان و قتل ملکی‌های اوکراینی می باشد. بتفان شاخ سفیر جهانی ایالات متحده برای عدالت جهان در یک نشست ویژه گفت وقتی صحبت از عدالت و پاسخگویی در مورد این جنایات می شود، پنج راه برای عدالت وجود دارد. نخست یک محکمه جنایی بین المللی وجود دارد. بایفزود ما دیدیم که محکمه اولین اقدام خود را با موفقیت انجام داد. این محکمه احکام بازداشت دو فرد بسیار ارشد در روسیه با تمرکز بر اخراج کودکان از اوکراین و مناطق تحت کنترل یا اشغال شده موقت توسط روسیه اغلب به مکانهای بسیار دور و با وجود داشتن عزیزان، سرپرستان و خانواده هایی که میخوان آنها را برگردانند، آنها را به فرزندخواندگی یا موقعیت های دیگر قرار می دهند. سفیر فانشک گفت دوم دوسیه های هم در محاکم ملی اوکراین است. و یفزود گروه مشاورتی جنایات و قصاوت ها که ابتکار مشترک ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا است به طور کامل در صحنه عمل می نماید. ما تعدادی از کارشناسان را به کار گرفته ایم تا دوش و دوش همتایان اوکراینی خود برای کمک برای بررسی ده ها هزار جنایت جنگی بالقوه ثبت شده و سایر جنایات کنونی کار کنند. سوم، کشورهای اروپایی در حال تحقیقات در موردی هستند که مجرمان فردی ممکن داخل مرزهای آنها شوند و یا در محدودیه اختیارات آنها قرار گیرند. چهارم، یک مرکز بین المللی کشورهایی را که قبلا علیه رهبران ارشد روسیه برای جنایت تجاوز ناشی از تهاجم این کشور به اوکراین در حال تهیه مدارکند حمایت میکند. این مرکز به تاریخ 3 جولای در شهر لاهه هالند افتتاح گردید. و در نهایت سفیر فانشک گفت وزیر عدلیه ایالات متحده یک تیم پاسخگویی جنایات جنگی تحت عنوان جنگ گربه‌ای تشکیل داده است. و می گوید ما یک تیم اختصاصی پاسخگویی جنایات جنگی داریم که در حال بررسی دوسیه هایی هستند که ممکن است نوع پیوند با ایالات متحده داشته باشند و می توانند در اینجا در محاکم ایالات متحده تحت اختیارات قانونی جدیدی که کانگرس ارائه کرده است ادامه دهند. سفیر فانشک گفت اگر روسیه به همسایه مستقل خود حمله نمی کرد ما شاهد وقوع جنایات جنگی وحشتناک در صحنه نمی بریم و بنابراین برای اوکراین بسیار مهم است که این جنایت را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
وزارت خارجه طالبان میگوید که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این سفر با قدردانی از همکاری های تجارتی دو کشور خواستار همکاری مشترک در بخش امنیتی شده است. آیا طالبان قادر به انجام وعده های خود هستند؟ جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه میشنوید که با پامیر پاکتین تحلیلگر روابط بین المللی داشتم.
طالبان تعهد کردند که در تامین امنیت کمک میکنند. آیا به نظرتان طالبان میتونند به تعهداتشان عمل کنند؟
طالبان اگر پاکستان بگذاره شانه که به این تعهدات ضد تروریستی خود عمل بکنند حتما موفق میشه. یگانه مشکلی که طالبان داره و تا به حال تمام جامعه بین الملل و کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و شمول خود پاکستان که نتونسته طالبان را به رسمیت بشناسند، این موضوع است که طالبان شدیداً تحت تاثیر پاکستان قرار دارند. اگر پاکستان بخواهد برای طالبان همکاری را انجام بدن، موضوع تروریسم در داخل افغانستان و این مسئله در داخل پاکستان هم قابل حل است.
تشکر میکنم. به نظرتان آقای درانی از افغانستان چی میخواهند مشخصاً؟ اگر چی گفته شده که روابط دو جانبه و مسائل تجارت است، به نظر شما هدف اصلی آقای درانی از سفر چی است؟
وضعیت افغانستان برای شما و شنوندگان محترم برنامه شما معلوم است که وضعیت افغانستان چندان مناسب نیست و همچنان وضعیت اقتصادی و حالات سیاسی در پاکستان هم چندان خوب نیست. بنابراین پاکستان افغانستان بر پاکستان بسیار زیاد مهم است که از یک سو به آسیای میانه از جانب افغانستان از مسائل تجاریش دسترسی پیدا کنه و از سوی دیگه کنترل والای طالبان داشته باشه. همه قسم که مبرهن و واضح است طالبان پناهگاه هایشان قبلا در پاکستان بود و مجاهدین قبلی که در افغانستان بودن اونا هم خانه و پناهگاه هایشان در پاکستان بود و پاکستان میخواهد که به طریق توسط طالبان دوباره عمو حاکمیت و سلطه خود داشته باشد تا طالبان بالای بعض مسائل که وجود دارد در مسائل سیاسی پاکستان اونا تابع امور پاکستان باشند. شخصا پاکستان از جانب مسائل بین‌المللی و سیاسی دنبال یک بهانه است که مسائل ادعاهایی که صورت میگیره از جانب هندوستان و بعض کشورهای دیگر او را به دوش افغانستان و طالبان بیندازه که مسائل تروریسم و تروریسم فرامرزی است.
طالبان البته اطمینان داده به جانب پاکستان که در تامین امنیت کمک میکنن به خصوص امنیت پاکستان و منطقه، اما با در نظر داشته رقابت های منطقوی به خصوص هند و پاکستان، به نظر شما آیا پاکستان نیاز داره که با هند هم در رابطه با کنترل تروریسم صحبت کنه در کنار از اینکه با طالبان صحبت میکنه؟
موضوع تروریسم فرامرزی چندین کشوری که در کشورهای آسیایی به خصوص آسیای مرکزی قرار داره بیشتر شما بهتر میفهمین که این سابقه بازی سیاسی بیشتر با پاکستان است. پاکستان همیشه با سیاستایی که داشته، یکی از سیاستای شیعه است که تروریسم در بطن خود پرورش داده. آمدن خود طالبان و پناهگاه های امنشان در پاکستان خود از این معرف و بیانگر ای است که پاکستان سیاستش همی است که سیاست تروریسم پروری است و حال سوگمند دانه برای پاکستان همی موضوع قابل خطر است که چیزی را که خود پاکستان را در بطن خود به وجود آورد خطر برای خودش شده و میخواد که این خطر به نحوه به خاطر از اینکه چشم پوشی بکنه برای ادعای همسایه ها و کشورهای دیگه که توریسم و هم مورد خطر قرار میده، او را بالای موضوع افغانستان هم بتابانه.
تشکر. و در آخر هم میخوایم بپرسم در هند چی تبصره هایی در مورد سفر آقای درانی به افغانستان و صحبت هایش با جانب طالبان صورت گرفته؟
از دیروز تا اکنون رسانه های هندستان به صورت کل تبصره مشخص در رابطه با سفر اخیر آقای درانی به افغانستان نداشتن. صرف چند رسانه معدود هندستان در رابطه با سفر آقای درانی و افغانستان مطالب و گزارشات خود را نشر کردم و در اونجا بازتاب این گزارش ها بالای محوریت موضوعات تجارت، کمک ها و همکاری های مشترک اقتصادی و موضوع تی تی پی است که یکی از مسائل است که در این پس با مقامات افغانستان آقای درانی را مطرح میکنند. موضوع تروریسم در داخل افغانستان و این مسئله در داخل پاکستان هم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadaddy.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کارگران روزمزد در افغانستان بدون کار با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. شماری از این کارگران برای یافتن کار ساعتها در چوک کابل منتظر میمانند، اما بدون کار و دستمزد به خانه هایشان برمیگردند. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم ژیلا نوری به توجه میرساند.
همایون حسینی ساعتها برای یافتن کار منتظر مانده است تا بتواند با اندک دستمزد به خانواده‌اش در شرایط رقت بار اقتصادی کمک نماید. این مرد 38 ساله چند روز قبل از ساعت 5 صبح الی 1 بعد از ظهر برای یافتن کار در چوک کابل منتظر مانده است.
سر چوک بودیم، 5 صبح اومدیم، این میالو دیگه رفتن خانه را کرده رسیدیم، بیکاری است، کار نیست. این ورا ساعت 3 بجه شده طرف خانه میریم. اقتصادم بیخ ضعیف است. دیگه بیچاره هم هستیم. دیگه جنجال ما بسیار زیاد است. دیگه نبردار میایم میریم، میایم میریم.
برای حسینی دردآور است به خاطر که باید مصارف تداعی پسر 9 ساله اش را که مریض از پردازد و زمینه کاری وجود ندارد.
4 تا فلک دارم، یکیش مریض هم است، یک ذره پیز داره، خالخال به در مصرف. اقتصاد چیز روزگار است، اقتصادی بسیار ضعیف است دیگه. که بعد امور نمیتونیم تداعی کنیم، دیگه کنیم. بسیار دیگه متو دستمو بیخی خالی است دیگه. یعنی جان میایم صبح کی نه بعد رگول 5 بجه 4 بجه پس میخیزم میریم.
پس از تسلط طالبان اقتصاد افغانستان سقوط نموده است. کارگران روزمزد میگویند که آنها عاید ندارند.
اگر کاربر نیست، غریبی نیست، دیگه ما از دولت طالبان میخواییم که برای ما یک کار بدر جون پیدا کنند، یک کار غریبی پیدا شد و مردم کار کنند.
این کارگر دیگر که روزمزد کار میکند میگوید همه بیکار هستند و فرصت کاری برایشان مهیا نیست.
دفتر ما که اوس سرنگ مالیان از دغدغشان و لکوس خدمه می‌کنیم. دیگه دستور خلق می‌کردن دغدغه ناسی دادن چاپ کرد. سر رازو مخم کور فرزو بود.
روند کار نهادهای امداد بشری که مواد غذایی، تسهیلات آموزشی و خدمات صحی به مردم افغان فراهم می‌کردند، به دلیل تصمیم طالبان در ماه دسامبر که زنان را از کار در مؤسسات خارجی ممنوع قرار داد، متأثر شده است. بر اساس گزارش سازمان غذایی جهان که در ماه اپریل منتشر شد، حدود 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده برای جلوگیری از بالا رفتن قحطی و گرسنگی در افغانستان نیاز است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.